بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الله تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجر مسمى و یؤتی کل ذی فضل فضله و این تولو فیلمی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الالله مرجعکم و هو علی کل شیئن قدیر. این سوره مبارکه بود از اون جهت که اول این سوره الف لام راست و چند سوره دیگر هم اول اونها الف لام راست، مثل سوره مبارکه یونس، مثل سوره مبارکه یوسف و همچنین سوره مبارکه ابراهیم و سوره مبارکه هجر، که این پنج سوره به ترتیب در کنار همه و آغاز همه اینها هم الف لام راست و محور اصلی اونها هم معارف توحیدی مخصوصا وحی و نبوت است. برای تمییز هر کدام از این سور از دیگری نام خاص هم به عنوان سوره هود یا سوره یونس یا سوره یوسف بنار همراهی میکند. و این اسامی گاهی از سنخ تسمیه بالغلبه است، گاهی هم در زبان خود معصوم سلام الله علیه آمده است. سوره مبارک هود از این قبیل است. اون روایت معروفی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شیبت سوره هود و چند سوره دیگر هم ذکر کردن و روش این سوره نامگذاریش یا شهرتی به این نامش بالاخره در زبان خود حضرت هم بود. مطلب دیگر این است که این کتاب حکیم است، یاسین و قرآن حکیم. اگر منظور از کتاب احکم از آیاته یعنی این کتاب سرتاسر حکیم است، این سخن بالقول المطلق درست است، به هیچ نسخ نشده، چون این کتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. و اگر منظور این است که تک تک آیات او حکیم است و حکیم هم یعنی غیر قابل نسخ و نسخ نشده، یا نسخ را اصلا در قرآن کریم نمی پذیرم کما ذهب به بعض، بعضی ها بودن اصلا در قرآن نسخ نیست و اگر احیانا بعضی از احکامش مهم نسخ است، بازگشتش به تخصیص ازمانی است، مثل نسخی به اون معنا در قرآن کریم نیست. و اگر نسخ مصطلح در قرآن کریم راه پیدا کرد نسبت بعضی از آیات، این احکمت آیات او حمله بر غلبه است، یعنی اکثر آیاتش مسون از نسخ است. ولی حق این است که در قرآن اصلا نسخ نیست، چون نسخ معنای ظهور بسلان یک شیء به ابطال یک شیء به این معنا نیست. هر گونه نسخی در قرآن کریم باشد بازگشتش به تخصیص ازمانیست، چون بازگشتش به تخصیص ازمانیست، بنابراین چه آیاته را به معنای مجموع قرآن بگیریم که بشه قرآن حکیم، چه معنی جمعی آیات بگیریم به ظاهرش باقیست، یعنی هم سراسر قرآن منزه از نسخ است یست و ولی ظهور بطلان و هم تک تک آیاتش مبرای از نسخ است. ثم فصلت، اول متقن بود بعد مفصل شد، اول متن بود بعد شرح شد، اول در مراحل عالی بود بعد مراحل نازل تنزل کرد. و این دوتا صفت که برای کلام است، برای اینکه دو صفت برای متکلمش است، متکلم این کلام و کاتب این کتاب حکیم است و خبیر. چون کاتب و متکلم حکیم است، کتابش احکمت آیاتو است، و چون متکلم و کاتب خبیر است، کتابش فصلت است. اون خبیر می داند که امر در کجا، نهی در کجا، تفسیر در کجا، اجماع در کجا، وعده در کجا، وعید در کجا، تبشیر در کجا، انذار و مانند اون را تقریر کند. لذا چون ذات اقدس اله حکیم خبیر است، کتاب او هم محکم و مفصل است. تو بحث قبلا ملاحظه فرمودید که اسماء حسنایی که در پایان هر آیه ذکر شده است زامن مضمون همون آیه است. یعنی اگر آیه درباره مغفرت و غفران و عنایت الهی است، پایان آیه ان الله غفور رحیم است. اگر درباره قدرت نمایی و تسلب و اجرای حدود است، پایانش عزیز و حکیم، عزیز و قدیر و مانند آن است. هر اسمی از اسمای حسنا که در پایان آیه ذکر شده است، سند مضمون اون آیه است. یعنی این اسم را می شود حد وسط قرار داد و طرفین در اکبر و اصغر را تثبیت کرد و وسیله این حد وسط اون اکبر را برای اصغر ثابت کرد. ثابت کرد که چرا خدای سبحان از گناهان فرون گروه می آمرزد، بلکه غفار است، به هر غفاری بندگان خودش را می آمرزد، خدا می آمرزد. و اگر سخن از تأمین نیاز هاست، چون خدا رزاق است، و اگر سخن از آگاهی از اسرار درون و اعمال بیرون است، دلیلش این است که او علا کل شئی شهید است، یا بکل شئی شهید است، بکل شئی علیم است. بمانند بعد این کتاب به طور اجمال باید مشخص بشود که مضمونش چیست که در یک مقطع محکم است، در مقطع دیگر مفصل. اود مضمونش توحید است، تو پرهیز از شرک، و تمام اطاعات هم به توحید برمیگردد و تمام معاصی هم به شرک برمیگردد. الله تعبد و الا الله که قبلا معنا شد، این الا معنی غیر است، نه اینکه این دو جمله باشد، دو قضیه باشد. غیر خدا رو نپرستید، خدا رو پرستید. منظور این است که این الا معنی غیر است، یعنی غیر از اللهی که دلپذیر است و فطرت شما او رو قبول دارد و فطرتاً هم او رو می‌پرستید، غیر او رو نفی کنید. پس این یه امر مفتور ثابتی دارد که توحید باشد و زیر مجموعه توحید، و یه امر عارضی دارد که شرک است و زیر مجموعه شرک. این اننی لکم منه نذیر و بشیر هم همینطور است. اوصافی که برای پیغمبر ذکر می شود، اسمای حسنایی که برای پیغمبر ذکر می شود صلی الله علیه وسلم، از اون جهت که او خلیفه تام خداست، مظهر تام اسمای الهی است، اون هم ضامن مضمون آیات نبوی و رسالی است. یعنی برنامه هایی که برای نبی و رسول، از اون جهت که نبی و رسول است، ذکر می شود که فلون کار را می کند، فلون کار را نمی کند، دلیلش اون اوصافی است که در پایان همون آیه نبوت و وحی و رسالت ذکر می شود. چون او نذیر است، چون او بشیر است، ما را دستور می دهد، راهنمایی می کند به توحید و تحذیر می کند، برحذر می دارد از شرک. چون از طرف خدا نذیر است، چون از طرف خدا بشیر است، ما را هدایت می کند به توحید و زیر مجموعه توحید، ما را پرهیز میدهد از شرک مثل مجموعه شرک. تو بحثای قبل هم ملاحظه هم بودی که تمام اطاعت ها به توحید برمیگردند و تمام معصیت ها به شرک برمیگردند. هر کسی که اطاعتی میکند، کار خیر انجام میدهد، بر اساس اعتقاد توحیدی اوست. بالاخره به خدا معتقد است و تمام قدرت ها را از ناهی او میداند، تمام نعم را از ناهی او میداند، رهنمود ها را از اونجا میگیرد، امیدش هم به اونجاست، پاداش هم از اونجا میگیرد، لذا دست به کار خیر میزند. و هر کس هر گناهی میکند گرفتار شرک است. این تو بحثای سال گذشته چند امسال هم بود، چندین بار ذکر شده است که هیچ گناهی نیست مگر اینکه به شرک برگردد. هیچ گناهی نیست. و این بخش پایانی سوره مبارکه یوسف که دارد که ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و مشرکون، این اکثر مؤمنین مشرکند. البته روایتی تو زیل اون آیه هست که از حضرت سوال بکنن که چطور مؤمن میشه مشرک بشه، فهمون همین که میگن لولا فلان لحلکتو، اگر فلان کس نبود، اگر فلان طبیب نبود، اگر فلان رفیق نبود، من به هلاکت میفتادم. خب یه نحو شرک است، چون لله جنود و سماوات و الارض، اگر طبیب است، اگر حبیب است، اگر رفیق است، همه اینا مجاری فیضند. دیگه نباید گفت اول خدا، دوم فلان شخص. خدا اولیست که آخر هم همون خداست، دیگه دومی ندارد. دومی یا سومی هرچه انسان توهم بکند جنود الهی هست. هرگز جن در قبار فرمانده لشکر یا فرمانده بابا که نیست. لله جنود و سماوات و الارض و ما یعلم جنود ربک الله. باید گفت خدا رو شکر که به وسیله فلان کس یا از اون را مشکل من حل شد،
نه که اول خدا دوم فروش است. این یه سلسله طایفه از روایات است که با نقل ثابت می شود که چطور خیلی ها مشرکند. یه سلسله بحثی است که با عقل ثابت می شود که چطور خیلی از مؤمنین مشرکند. اون چی که با نقل ثابت شد عقلم او رو میپذیره، یعنی عقل شاگرد خوبی است برای نقل، میفهمه درست است. اما چرا خود عقل تحلیل میکنند این است که اگر یک کسی گناه میکنه، وقتی گناه را شما تحلیل میکنید، میبینید اگر یه وقتی یک کسی یک کار خلافی را انجام میداد که بحث به ظاهر معصیت است، این اگر سهوا باشد یا نسیان باشد یا جهل موضوع باشد یا جهل قصوری باشد یا استرار و اجا و اکراه و امثال ذلک باشد، بر اساس حدیث رفع عن امتی هیچ کدام از اینا معصیت نیست. البته آثار وضعیش محفوظ است، آثار تکلیفی شخص برای من در دل مؤاخذه نیست. تنها در جای مؤاخذه است انسان آمدن گناه میکند، یعنی حکم را میداند، موضوع را میداند، نه استراری دارد، نه الجایی دارد، نه اجباری دارد، نه سهوی در کار است، نه نسیانی در کار است، نه جهل به موضوع در کار است، نه جهل قصوری به حکم در کار است. رو در رو خدا را میبیند، میگد بله من قبول دارم، اما من بکنم بخوام بخوام بکنم. این بازگشتش الا و لابد به شرک، یعنی من حرف تو را در اینجا باور ندارم، البته جای دیگه باور دارم، اما اینجا قبول نمی کنم. نظر من بر نظر شما مقدم است. این روح معصیت. در جایی که نماز میکنه، روزه میگیره، کارش انجام میده، اونجا رو قبول داره. این اربن اربا کردن توحید است. این رو در روی خدا ایستادن است. اگر سهو و نسیان باشد یه معصیت نیست. لذا اکثری مؤمن چون گرفتار معصیت هم این رو تحلیل عقلی سر از شرک در میآورد. این تحلیل عقلی را روایات تأیید میکنند. کم نیستن روایاتی که لازم فرمودید لا یزنی زانی و هو مؤمن، لا یقتل مقتول و هو مؤمن، لا یسرق و سارق و هو مؤمن. این روایاتی که میگوید که فلان شخص در حال گناه مؤمن نیست همینه. این وقتی مؤمن نبود میشه ما یؤمن اکثرهم بالله الا هم مشرکون. فتحسر که یا دلیل عقلی دلالت دارد بر اینکه معصیت با توحید سازگار نیست، عقل مستمع خوبی است، میفهمه بعد این راهنمایی خوبی است که نقل کرده، یعنی روایاتی که در تفسیر شریف نور الصقلی یا جای دیگه ذیل آیه سوره یوسف آمده است که و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم مشرکون، این رو کاملا عقل قبول داره که لولا فلان لحلک تو دیگه چی؟ دیگه در برابر خدا کسی نیست تا باقیم اول خدا دوم. و این تحلیل عقلی را که هیچ معصیتکاری در حال عصیان مؤمن نیست، یه تحلیل عقلی است که روایات هم قبول دارد و امضا فرموده است. اون روایاتی که دارد لا یزنی زانی و مؤمن، لا یسرق و سارق و مؤمن، بازگشتش به همینه. نه اصلا مؤمن نیست، معاذ الله بشه مرتد، نه خیر، این در موارد دیگر کاملا مؤمن هست، ایمان دارد، قبول دارد، اطاعت هم میکند، اما در این مقطع اینجا اون ایمانش آسیب میبیند. لذا قرآن کریم هم ما را به خودش ارجاع میدهد، هم ما را به اهل بیت که احسمت به طهارت مال این ذوات مقدس علیه السلام ارجاع میدهد، هم ما را به عقل ارجاع میدهد، ما را به خودش ارجاع میدهد. و ما سراسر این کتاب یکسان است، مسانی است، متشابه است، یعنی سراسر قرآن الله نظر احسن الحدیث کتاب متشابه اول تا آخر قرآن یک دست است. افلا یتبر القرآن ام على قلوب اقفالها یا لوکان و اندغیر الله لوجد فی اختلاف کثیرا. این آیات فراوان میگه شما در خود قرآن تدبر کنید. کتاب انزلنا الیک لیدبر آیاتی، اگر اینا من عند الله نبود، کلام الله نبود، بالاخره با هم اختلاف داشتن. مراجعه به خود قرآن که ینطق بعضه به بعض بهترین روش تفسیری است. این یک لازم است ولی کافی نیست، چون همین قرآن ما را به اهل بیت علیهم السلام ارجاع داده است بر اساس آیه تطهیر و آیات دیگر. بعد آیه سوره 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، و رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اینی تارکم فیکم و سغل این کتابا لا به عدتی که لن یفترقا، حتی یرد علیه الهوز. پس به شهادت خود قرآن اهل بیت میشن سند و منبع و حجت. هم اهل بیت هم قرآن هر دو مسئله تفکر عقلی، تحلیل عقلی، استدلال عقلی رو هم خودشون اعمال کردن، هم تشویق و ترغیب کردن. افلای عقلون، افلای تدبرون، دو جور از عقل حمایت کردن، یکی با آیات تعقل و تفکر و تدبر و امثال ذلک، یکی هم عقلی حرف زدن، برهان عقلی حرف زدن، حمایت از عقل است و ترغیب عقل. کسی را استقلال عقلی میکنه، دی لوکان به ما لحت الا الله یا ام خلق من غیر شیر هم الخالقون، این دیگه لازم نیست که اول العقل حجتون یا افلای عقلون. دارد عاقلانه سخن میگوید، و این کسی دارد عاقلانه سخن میگوید جز در مدار عقل این سخن فهمیده نمیشود. پس از چند جا خود قرآن، خود روایات به خود عقل میشه حجت. منطقه عقل حجت اول و وسط و آخر است. اول و وسط و آخر عقل است. اونجایی که عقل در برابر قرآن قرار میگیرد یا عقل در برابر روایت قرار میگیرد، اونجایی که بخواهد از خودش موادی را ارائه کند، کالای خودش بخواهد بیاورد، اونجا میگن دلیل عقلی. اما اونجایی که بخواهد گوش بدهد باید عاقل باشد، خوب بفهمد، باید مستمع خوبی باشد. مستمع خوب فقط عقلا هستند. روایات را فقط عقلا میفهمند، عقلای هر رشته ای. فقیه عاقل است، اصولی عاقل است، حکیم عاقل است، متکلم عاقل است. عقل یه ظرفیت خوبی است برای درک آیات و روایات. خب حالا برای ماها به ماها نرسیده چرا؟ ولی خب برای جابرها فرمودن، امثال ذلک فرمودن، علنم برکت وجود بارک حضرت سلام الله علیه هست. حالا همه معارف قرآن که قابل گفتن برای مردم نسل خاص و عصر مخصوص است الی یوم القیامه، این کتاب سفره الهی است و این قرآن که روزی بشر است الی یوم القیامه، نظیر این که فرموده فی السمای رزقکم ما توعدون انه الحق مثل ما انکم تنطقونه، همون روزی شما تو آسمونه، امر روشنی هست، یقینا هست. اما چی رو به شما میرسه؟ تدریجا به شما میرسه. شما الان یه سلسله مسائل بگید تو ذهن دارید، همه شو مینویسید یا همه شو میگید، یا وقتی بخواید بنویسید بقیه یک ساعت فرصت بخواد یا یک ساعت سخنرانی میخواد. اون مسلم معقول قلبی را انسان تا بگوید به نصر در بیاورد یا به کتابت در بیاورد یک ساعت طول میکشه. اما روزی شما هم مثل نوس بایدن تدریجی است، این علوم تدریجی است. یک جا به اونها دادن برای بشر تا یوم القیامه تدریجا نازل می شود. این روایات کم نیست که فریقین هم نقل کردن. وجود بارکه از تعمیر سلام الله علیه فرمود بینگه وجود بارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در اون اواخر عمرش در زیر گوش من، لب مطهر اون حضرت زیر گوش من چیزی گفت و من مطلبی آموخت که الف باب هزار در از او باز می شود و از هر دری هزار در. این الف الف، حالا اگر همین تهدید باشد ناظر به کثرت نباشد، یعنی یه میلیون مطلب را یه جا من گفت. این روایات کم نیست، نه تنها ما نقل کردیم، برادران سنت هم نقل کردن. فرمو دری را بروی من گشود که جنفت و منه و الف باب، از این یک در هزار در باز می شود که ینفتح من کل واحدین الف باب، از این در هزار در باز می شود، از هر دری هزار در، الف الف میشه میلیون. اگه ناظر به کثرت باشد که به میلیارد و اینها هم سر در میاره. اگر ناظر به کثرت نباشد، همین تحقیق خاص باشد، یعنی با این یک بیان و یک جمله که حضرت گفت من یه میلیون مطلب فهمیدم. خب اصولی که قوانین کلی از او استفاده می شود و از اون قوانین کلی فروع فراوان استخراج می شود کم نیست. اینا را به خودشون فهمودن، بعد به تدریج به شاگردانشون ارائه کردن. اما در همه موارد اونی که حرف اول و آخر و وسط را می زند فهم مردم است. بالاخره آیه بخواد سخن بگوید یک مخاطب بفهم میخواد یا نه، این میشه اجتهاد و تعقل. تعقل در فهمیدن. این که فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، مستمع خوب باشید، خوب گوش بدید، یعنی مجتهدن بفهمید، از خودتون کم و زیاد نکنید، چیزی از جیب ذهنتون در نیارید، چیزی را هم فراموش نکنید. مگر فهمیدن جز با عقل رسین ممکن است. این در باره قرآن خدمت روایات رفتید، باید به فهم خوبی باشید، نه تنها عاقل بلکه عقیل، نه تنها عقیل بلکه عقیله باشید. این تای عقیله تای تعنیس نیست، هم زینب سلام الله علیها عقیله بنی هاشم است، هم حسین ابن علی سلام الله علیه عقیله بنی هاشم. این تای عقیله مثل تای علامه است، تای مبالغه است. اینا سراسر عقلن، میبینن خدا چی میگه. نه چون اون زن است بهش گفتن عقیله، قمر بنی هاشم هم عقیله بنی هاشم است، وجود مبارک حسین ابن علی هم عقیله بنی هاشم است. اینا تاهای مبالغه است، سراسر گوشن ببینن ذات اقدس الهی چی میگوید. اونجایی هم که برهان عقلی اقامه میشد که فصل سوم است، اونجا هم خوب گوش میدن که دیگه وهم و خیال راه پیدا نکند، قیاس نشه، مصالح مرسل نشه، استحسان نشه، تنقیه منادی بیجا نشه. بالاخره قیاس یه راهزن است دیگه، راهزن خیلی ها بود دیگه، بخیر راه پیدا کرده به اصول فقه از یک سو، بعد به خود فقه از سوی دیگر. اینه که کمال دقت میطلبد، عقیله بودن میطلبد، تا انسان عاقل باشه و قیاس نکنه. قیاس همون تمثیل منطقی است. خب در همه موارد استدلال عقلی اون جایی که جز مستقلات عقلی است کمک بکند، اون جایی که عقل از خود سرمایه ندارد یک مخاطب خوبی است، یک مستمع خوبی است. این که فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، خوب گوش بدید که چی؟ گوش بدید ببینید آقا فعدلک فعدلک اینا میخونه، پنشیش وش میخونه، یا اون معانی رو داره به شما القا میکنه. خوب گوش بدید ببینید خدا داره چی میگه، و این با عقیله بودن سازگار است. وگه نه آدم خوب گوش بده و از آهنگ لذت ببره که سر جاریه در بیاره. هر وصفی را که ذات اقدس اله برای خودش ذکر کرد، این وصف حد وسط است، میتواند برهان مضمون اون آیه باشه. شما یه تفحصی کنید، تورع کنید، در خدمت قرآن کریم باشید، از اول تا آخر ببینید هر آیه اسمی از اسمای حسنای خدای سبحان در پایان اون آیه آمده، این سند مضمون اون آیه است. او رو میتوانید خط کشی کنید، اصغر درست کنید، اکبر درست کنید، این اسم حسن رو وسط بگذارید، بشه استدلال عقلی که خدا این صفت رو دارد. هر که داره این صفت است اون کار رو میکنه، خدا این کار رو میکنه. این حافی ما یر جولت توهی در جریان وحی نبوت هم به شرح زن، هر مأموریتی، هر سمتی که ذات اقدس اله برای انبیاء علیه السلام و وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ذکر بودن، بعد اوصافی را که بالاخره مظاهر اسمای حسنای الهی است برای اون حضرت تر پایان آیزه کردن، این حد وسط اون مدعاست. چرا پیامبر ما را به توحید دعوت میکند؟ چرا ما را از شرک میترساند؟ چرا ما را به زیر مجموعه توحید فرا میخواند؟ چرا ما را از زیر مجموعه شرک برحضر میدارد؟ چون نذیر است و بشیر. این نذیر و بشیر که از طرف خودش نیست، که از طرف ذات اقدس اله هست. اننی لکم منه نذیر و بشیر. خب حالا راه چیه؟ شما که بشیر هستید، نذیر هستید، ما چه بکنیم؟ همون راه دارد، بالاخره همیشه راه باز است. راه دل را هیچ کس نبست و همیشه هم باز است، شب و روز هم باز است. ولی اینکه با کسی میخواد مذاکره کنی که لا تأخذه سیرت عمرانه و درش هم برای همیشه باز است، انتر لذی فتح دل عباده که بابا الى عفقه که بسن میته خود توبه بقلت توبه الالله توبه تنیست همگانیست و همیشه گیست. پس به انیست تغفر رب بکن را داره تبشیر میکنند دیگه، راه نمایی میکنند. خب از او طلاعی مغفرت کنید، از طلاعی مغفرت کنید، باید از غیر ببرید و به او وصل بشوید دیگه. و این طلب مغفرت کردن یعنی از زشتی ها و شرک و امثال ذلک بریدن و به طرف ذات اقدس اله رجوع کردن. ثم توبوا الیه، یا یعنی فرجی و الیه. بالاخره انسان اون جراحی که داشت، اون خلق و خوی باطلی که داشت، بود از اون دست بکشد تا به الله رجوع کند دیگه. این چیه نیست که هم اون رو داشته باشد هم به الله رجوع کند، که این شدنی نیست که. این باید از گذشته بدش صرفه نظر بکنه، نادم بشود، تصمیم بگیرد به سراغ اونا نرود، ثم توب الیه. اگر این کار کردیم چی میشه؟ تبشیرش از چه ناحیه است؟ بشارتش کیه؟ بشارتش هم دنیا شما تامین، هم آخرت شما تامین. شما چی میخواید شما؟ نه چون نقص است دیگه، کل ذالک کان سیئه و عند ربک مکروها. بعد از درود 20 خوف یا 20 آیه در سوره مبارکه اسراء که اول شرک است، بعد معاصی دیگر را ذکر بکنه، تا بعد اینا زشت است، نقص است، عیب است، کل ذالکان سیئه و عند ربک مکروها. این دیگه نقص که به طرف کمال برنمیگرد، که او سبوح است، قدوس است، سبحان است، منزه از هر نقص است. او اگر بهای محض است دیگه نقص به او برنمیگردد، که فرمود این نقصا به غیر خدا برمیگرده. بله، برای تبشیرش اینه که یمتعکم متاعاً حسناً، به شما یه متاعی زیبا میده، یه زندگی آبرومندی میده بالاخره، که زندگی در اختیار شما باشه، نه شما در اختیار او. یه زندگی معقول، مقبول، متوسطی که آبروتو محفوظ باشه، شما رو سرگرم نکنه، این میشه متاع حسن. و هر کار خیلی هم کردید، این چیزی نیست که بگید حالا ما به شما دنیا دادیم همین بس. نه خیر، و یاد کل ذی فضل فضله، همش میشه رایگان. شما به خودتون مراجعه نکنید، به غیر خدا مراجعه نکنید، بقیه همش رایگانه. اون متاع حسن که هست که رایگانه. این و یاد کل ذی فضل فضله هم در این حال که رایگان است، به زبان این که ما طلب کاریم با ما حرف میزنه. مثلا شما اگر فضلی فراهم کردید، نعمتی فراهم کردید، احسانی کردید، ما برابر احسان شما شما پاداش میدیم. خب اون فضل و احسان هم که ما به نام نعمتن به ملک، برابر این آیه که ما بکن من نعمتن به ملک، اون فضل رو هم که او داد. اونجایی هم که ما بر میگردیم، حالتی پیدا میکنیم، میگیم به که یا الله این احساس نیاز رو هم که او داد. او با یه فیضش فقیر خلق میکند، با فیضی دیگر به فقیر پاسخ مثبت میدهد. منتها بعضی ها این احساس را نبذو کتاب الله برا حضورم عمدن پشت سر میذارن. پس اگر کسی به این احساس الهی که عطای خداست پاسخ مثبت داد، هم دنیای او تأمینه. و یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى. چون اگر آخرت باشد که عطان غیر مجذوب، جذب و قطع در اونجا نیست. این که فرمود اراعت در المسمه معلوم شد دنیاست، نه اینکه شما را سرگرم دنیا بکند. بالاخره آبروتون رو در دنیا محفوظ بکند، این مالی. و هر گونه فضائل علمی و عملی داشتید، برابر فضلتون به شما پاداش ادا میکند. این هم میتونه تو دنیا باشه، هم میتونه تو آخرت. اولی محدود است، حتما مال دنیاست. دومی مطلق است، هم دنیا رو شامل میشه و هم آخرت رو. و یات کل ذی فضل فضل، خدای سبحان ما رو ذی فضل نامید، اینم از فضل الهی است. به ما میفرماد به اینکه ما اموال شما از شما میخریم، یا اگر کاری کردید اجر شما رو ما میدیم. خب ما برای خودمون کار میکنیم، از او اجر میگیریم. این تعبیر یوفون اجدهام یا اجدهام یا تی اجدهام امثال ذالک، جینا همش تشویقی است، وگرنه برای ذات اقدس الهی کسی کار نمی کند. اون لغنی یا نن العالمی. پس تعبیر اجدهام یه تعبیر تشویقی است که به ما فهمد پاداش شما رو با میدیم. تعبیر بی همینطور است، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم. اینطور نیست که ما واقعا مالک چیزی باشیم به خدا بخوام بفروشیم. اگر لله ملک السماوات و الارض است، اگر تبارک الذی بیده ملک است، و اگر انسان لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا، چیزی ندارد که به خدا بفروشد، این صورت البیع است، نه بیع واقعی. و اینکه از ما بیعت میگیرن، یعنی داریم بیع میکنیم. بیعت رو که بیعت گفتن، برای اینکه انسان دارد بیع میکنند دیگه. خب چیزی رو که نداریم امانت اوست، در از ما میخرد، مال خودش در از ما میخرد. روح این در حقیقت اتحاد عوض و معوض است، هر دو مال اوست، اما تشویقاً به ما میگوید که بفروشید. تعبیر عجز اینه، تعبیر بی اینه، تعبیر فضل هم همینطوره، تعبیر ذی فضل اینطوره. وگرنه این چیزی نیست که واقعا افراد ذی فضل باشن، که به یاد کل ذی فضل این فضل هم. این مال تبشیر فرمود به این تولو، اگر از این راهنمایی های وا اعراض کردی، فینی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، این میشه تن نظیر. اما غالبا این چنین است که تنظیر تلویحی است و تبشیر تصریحی، زیرا تبشیر وعده است و یقینی است، هیچ تردیدی در اون نیست که ان الله لا یخلف الميعاد، و چیزی که وعده داد بدون تردید انجام میده. اما انذار و نظیر بودن همیشه چون وعیده است تلویحی است، شاید خدا عفو کرد. البته اونایی که جریان خبر است نه جریان انشاء، اونها دیگه لاره بفی از اصل جهنم ادهی هستن می سوزن، اینا که بعید نیست، اینا خبر است. در این بخش احتمال خلاف نیست، اون یوم لاره بفی هست، جهنمی هست، بهشتی هست، مواقفی هست، یه ادهی ملحدن، یه ادهی معذبن و امثال داره. اما نسبت به تک تک افرادی که مسلمانن بالاخره گاهی لغزیدن، نسبت به اینا که خبر نیست که خدا خبر داده باشد که فلون شخص در قیامت معذب بشود، که این جزمی الوقوع باشد، غالب اینها انشاست. وقتی انشا شد وعید بود و انشا شد، احتمال تخلف هست، و تخلف وعید مطابق با کرامت است. این طور نیست که تخلف وعید داشته باشد، که نه مخالف حکمت است نه مخالف عدالت است، مطابق با کرامت هم هست. اون تخلف وعده است که مخالف با عدالت است، مخالف با حکمت است، مخالف با کرامت است و ماننده. چون در جریان انذار و در جریان تخویف از سنخ وعیده است یک، و خلف وعیده هم نه تنها مخالف حکمت نیست بلکه مطابق با کرامت الهی است، دو، غالبا به صورت تلویح ذکر می شود نه تصریح. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم لاعذبنکم، دیگه نیست. بانگه سیار رایه این است که اینجوری می فرماید لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم لاعذبنکم، اما لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اینجا هم همین سنخه. در جریان تبشیر فرمود که اگر این کار کرده اید متاعکم متاعن حسنا بعد و یوت کل ذی فضل فضلا. اما در جریان انذار و در جریان وعید فرمود اگر رو برگردوندید اعراض کردید، من میترسم از اون روز، که اون روز بر شما میترسم. ما رو میکنن یا نمیکنن فقط یک انذار تلویحی است که من برای شما از عذاب اون روز میترسم. ما رو میکنن یا نمیکنن لیعذبنکم، اینا نیست. اما اونجا یومتکم متاعن حسنن هست و یوت کل ذی فضل فضله هست مانندون. اینجا و این تولو فینی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. البته الالله مرجعکم جمیعا و هو علی کل شیء قدیر، همه چیز تحت قدرت ذات اقدس اله است. چون همونطوری که تو سوره دخان اونها آمده است که فیها یفرق و کل امر حکیم، در جریان تفصیل هم مشخص نفرمود به این که حالا در کدام مقطع زمانی تفصیل است. در بعضی از مقاطع لیالی مبارک ماننده اون فرمود اونجا یفرق و کل امر حکیم، اما اینجا فرمود فسرت، این تفصیلش در کدام مقطع است این رو مشخص نفرمود، بالاخره اصل تفصیل رو ذکر فرمود. و خصوصیت این سوره مبارکه هود همین است که جریان طوفان نوح سلام الله علیه رو به صورت مبسوط در این سوره فرمود، در سایر سوره الحمدلله.